سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. به رغم خواسته مقام‌های اتحادیه اروپا، نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد مذاکرات مربوط به خروج را کابینه بعدی آغاز خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید میگوید حمایت ایران از گروه حزب الله لبنان به ضرر منافع ملی تهران است. و خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه کانادا که در ایران زندانی است، اتهام‌های دادستان تهران را رد کردند. ستن از رهبران اروپایی میگویند گفتگو با بریتانیا در مورد خروجش از اتحادیه اروپا تنها پس از اجرا شدن ماده 50 پیمان لیسبون صورت خواهد گرفت. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، دیروز پس از نشستی مشترک در برلین تاکید کردند بنابر ماده 50 پیمان لیسبون، خروج یک کشور از اتحادیه اروپا تنها زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که آن کشور موضوع خروج را رسما به اطلاع شورای اروپا برساند. این سه مقام اروپایی تصریح کردند پیش از اجرای شدن ماده 50 مذاکره غیر رسمی با بریتانیا صورت نخواهد گرفت. با این حال دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در نخستین حضورش در پارلمان این کشور پس از همه پرسی اعلام کرد دولت بعدی درباره نحوه خروج تصمیم خواهد گرفت.
دولت بریتانیا ماده 50 را در این مرحله به اجرا نمی‌گذارد. قبل از این کار ما باید نوع روابطمان را با اتحادیه اروپا مشخص کنیم و این مسئله است که باید نخست وزیر و کابینه بعدی دربارش تصمیم بگیرند.
یک سخنگوی کاخ سفید میگوید حمایت ایران از گروه حزب الله لبنان نه فقط کمک به تروریسم است، بلکه در راستای منافع ملی تهران هم نیست. اریک شولت، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات اخیر حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، گفت نهادهای مالی بین المللی نمیخواهند با کشوری تجارت کنند که اقداماتی از این قبیل انجام میدهد. آقای شولتز همچنین تاکید کرد که تداوم حمایت‌های مالی ایران از گروه حزب الله موجب می‌شود که مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، روز جمعه گفته بود تحریم‌های جدید آمریکا تأثیری بر این گروه نخواهد داشت، زیرا به گفته او حزب الله نیازهای مالیش را مستقیماً از ایران دریافت می‌کند. خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیای کانادا که 3 هفته پیش در تهران بازداشت شد، اتهام‌های دادستان تهران را رد کردند. این خانواده در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد با تاکید بر اینکه طی 3 هفته گذشته به خانم هودفر دسترسی نداشتند اعلام کردند برای نخستین بار است که فمینیسم به عنوان جرم مطرح شده، در حالی که در هیچ کجای قوانین ایران اعتقاد به برابری زنان و مردان جرم تلقی نشده است. هفته گذشته عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران گفته بود که هما هودفر در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه از سرنگون کردن جنگنده روس عذرخواهی کرد. خبر ارسال این نامه ابتدا از سوی سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، منتشر شد، اما ساعتی بعد آقای اردوغان در یک ضیافت افطار در آنکارا تایید کرد که از مسکو عذرخواهی کرده است. حدود 7 ماه پیش به دنبال سرنگونی یک جنگنده سخوی روسیه در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه، کرملین خواستار عذرخواهی آنکارا شد و روابط دو کشور به تیرگی گرایید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
نمای دور، نمای نزدیک.
چند روزی پس از آنکه رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان مرکز اسناد ملی ایران گفت که ایران و ترکیه توافق کردند مثنوی مولوی را به عنوان میراث مشترک دو کشور در یونسکو ثبت کنند، افغانستان به این سخنان اعتراض کرد. دامنه این اعتراض از وزارت خارجه این کشور تا برخی فعالان مدنی افغانستان را در بر گرفت. به تدریج این فضا در میان جمعیتی از آن کشور به شدت احساسی و ملتهب شد، تا جایی که روزنامه‌ای با عنوان هشت صبح در سلسله مقالاتی و از جمله مطلبی با عنوان ابعاد یغماگری ایران از فرهنگ افغانستان نوشت: ایرانی‌ها در قدم نخست در عصر رضا شاه نام درخشان ایران را از ما گرفتند، بیان که واکنشی از سوی دولت و ملت ما را در برابر خیش مشاهده کنند. از آن پس گام به گام تلاش کردند که دیگر آثار و مفاخر ایران باستان و خراسان عصر اسلامی را از ما بربایند. این مقالات تا جایی پیش می روند که تاریخ افغانستان را به دوران مادها و هخامنشی می رسانند و ایرانیان فعلی را همانطور که گفته شد رباینده این تاریخ و لذا افغانستان را ایران واقعی. از تورج دریایی استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه می شنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. من مهرداد قاسم فر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. اساساً کشورها یا تمدن‌های کهنی مثل ایران وقتی که بر اثر تحولات زمانه و مسائل سیاسی و تاریخی پاره پاره میشن، تقسیم میشن، تکلیف میراث این سرزمین‌ها چیه که از یک زبان، فرهنگ و پیشینه تاریخی برخوردار هستن؟ چقدر متعلق به هر بخشه یا اینکه نگاه کلی‌تر هست در بحث تاریخی موضوع؟
بله، خیلی ممنون آقای قاسم صاحب. ببینید، من فکر میکنم این مشکل بزرگیه که در خاورمیانه به هر حال بیشتر باب هست یا در همین قاره آسیای خودمون، که افراد مهمی هستند که کشورهای امروزی میخوان اعلام کنن که افراد بزرگی در کشورشون یا از اون فرهنگشون بخواه هستن و بعضی از این کشورها خب نوپا گرفته هستن و کشورهایی که حالا شاید با همون نام مدت مدیدی هست که حالا هستن مثل ایران، براشون به حال احساس میشه که داره اچاق میشه به اون تمدن و فرهنگی که وجود داره. من فکر میکنم برای هند و پاکستان رو هم میتونیم همین مسئله رو داشته باشیم. برای هند یک تمدن قدیمی هست، پاکستان یک کشور جدیده، ولی از لحاظ تمدن و فرهنگی خب متصل به هند. این جنگ رو ما میبینیم دیگه که آیا رازی یک دانشمند عرب بود یا یک دانشمند ایرانی بود. من همین تازگی من شنیدم یه جا دیدم نوشته شده بود خب رازی در ری به دنیا آمده، همون نزدیک شهری که من به دنیا آمدم، ولی خب به عربی هم می نوشته و عربا فهم می کنن از اون طریق به یک نحوه این دانشمند بزرگ را از خودشون بدونن. اما می تونیم ده ها و ده ها نمونه بیاریم که این مشکل رو باب کرده، مخصوصا با خب ناسیونالیزم شدیدی که در کار هست این قرن گذشته. برای مولوی هم همین مشکل هست.
همین مولانا به عنوان یک نمونه مثالی مثال خوبی شاید باشه که در جایی متولد میشه که زمانی بخشی از ایران بوده، بعدن قرنها بعد کشوری نام میگیره به نام افغانستان، بعد مهاجرت میکنه در جایی که ترکیه فعلی محسوب میشه، اونجا سکنا میکنه و همونجا هم در میگذره، اما خب آثارش به هر حال آثاری است که به زبان فارسی است. این موقعیت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ یعنی آیا محل تولد این چهره ها یا مرگشون یا زبانی که ازش استفاده کردند اونها رو متعلق میکنه به این سرزمین ها؟
من یه چیزی میخوام بگم که شاید بیادم خوشایند نباشه برای بسیاری از هموطنان. ببینید، من فکر میکنم کسی مثل مولانا متعلق به یک کشور امروز نیست، متعلق به یک تمدنیه که همون از بخش و بلخ گرفته تا اونیه و آناتولی و ترکیه امروزی. درسته که به هر حال شعری که مولانا میگه به فارسیه، یعنی تمدن فارسی خب قسمتی از این تمدن ایرانی هست. ببینید، اگه میخواییم از لحاظ زبانی نگاه کنیم خب یک زبان ایرانی هست، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطا تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان. کشور به خصوصی اون موقع زمانی وجود نداشته. ببینید بلخ اون زمان خوارزمشاهیان در شرق ایران امروزی و آسیای میانه داشتن حکومت میکردن. کشور ترکیه وجود نداشت. همونجوری که شما گفتید افغانستانی وجود نداشته. در حقیقت هیچ کدوم از این کشورها نمی‌تونه در اون زمان نام کشوری در اونجا بوده که مولانا با اون تعلق داشته. و مولانا خودش هم من فکر میکنم سعی میکنه خودش رو متعلق به جایی نکنه، ولی همه این کشورها و تمدنها خب میخوان یک مقدار از این استفاده کنن. مولانا به فارسی نوشته، فارسی زبانیست ایرانی که در اون زمان باب بوده، ولی به سوریه هم رفته، حلب هم زندگی کرده، برای همین سوریه هم حالا ممکنه بگن که مثلا مال ما بوده. قونیه بوده زمانی که فارسی رواج داشته، ولی در شعر شما میبینید که کلمات یونانی هم توش هست، ترکی هم یافت میشه و حتی عربی، ولی خب اصلیتش پارسی. و این رو هم افغان ها و هم ایرانی ها هم میکنم. ترکی هم تا حدودی میتونه، به هر حال در ترکیه امروزی که آرامگاه مولانا هست، همه اینها باید متحد بشن و بگن این قسمت از این فرهنگ این منطقه است. ولی خب ما به عنوان ایرانی میتونیم به هر حال بگیم خیلی نزدیکی بیشتر به ما داره، یعنی ما هم که میفهمیم اشعار مولانا رو. یک نفر که تو ترکیه امروز هم ترکی صحبت میکنه که اون رابطه رو نداره، و یا افغان اون رابطه نزدیک رو داره با خوندن اشعار مولانا.
یک چیزی ما در تاریخ داریم به نام حوزه تمدن ایرانی یا حوزه تمدنی ایرانی که به بخشای گفته میشه که تحت تأثیر فرهنگی که به نام فرهنگ ایرانی خوانده میشه و به شناخته میشه قرار داشتن، به لحاظ بسیاری از سنت‌ها و زبان و مناسبات اجتماعی و نهادها و تابعیتشون از حکومت مرکزی. الان که این حوزه تمدنی پاره پاره است و بزرگترین پارش کشور است که امروز به نام ایران میشناسیم، آیا میشود گفت که این حوزه تمدنی نمایندش کشور ایران هست، یا اینکه خیر مثلا اینجور که افغان ها میگن حوزه تمدنی ایران نمایندش مثلا افغانستانه نه ایران؟ این چیزی است که در رسانه های افغانستان خونده شد تو این مدت.
بله، من فکر میکنم به هر حال ببینید تمدن ایرانی یکی از تمدن های بزرگ آسیا است، هند و چین و ایرانی و عرب و غیره، این یک حقیقتیه. و خب مولانا مشخصا در چنین تمدنی هست که به دنیا میاد، در اون زندگی میکنه و اشعاری هم که میگه خب همون زبان فارسی است، این رو که نمیشه انکار کرد، غیر ممکن. اما باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره. تمدن ایرانی همونجوری که شما گفتین از آمودریا و فراتر از اون ورارودان گرفته اثر داشته و داره تا عراق و سوریه امروزی اگر بخوایم نگاه کنیم، این رو نمیشه انکار کرد. ولی باید همچنین آدم فکر کنی که ما همزبانانی داریم و همزبانان دوباره اگه بخوایم بگیم زبانهای ایرانی، پشتو و به خصوص حالا دری زبانها یا فارسی، همون فارسی زبانان و غیره که در افغانستان هم هستن، تکلیف اونها چی میشه؟ سوال اینه. ببینید افغانها من فکر میکنم تا حدودی خب درست میگم. ببینید اونها نه از لحاظ انتشار حالا متون فارسی، با اینکه حالا مثلا در کشور امروزی افغان که نوپای است این افراد به دنیا اومدن، نتونستن کتاباشون رو اونجا تصدیق کنن و چاپ کنن، چون صنعت چاپ اونچنان نبوده، و این ایران بوده که همیشه این قدرت رو داشته و اون مرکزیت رو داشته. خب کشور عظیمی هم هست و اون تمدن رو داره، و افغان‌ها یک حدودی فکر میکنن که بهشون اشخاص شده و اصلا نادیده گرفته میشن، در صورتی که من فکر میکنم باید سعی کنیم ما این رابطه ها رو یک مقدار ترمیم بدیم. و من فکر مولانا خیلی نمونه خوبی هستش. مولانا یک شاعر فارسی زبان هستش که میتونن افغان‌ها، تاجیک‌ها، ایرانی‌ها و حتی خب شرق ترکیه امروز حالا بگید همه به اون افتخار کنن و بگن قسمتی از فرهنگ و تمدن گذشته ما.
آنچه که شنیدید بخش کوتاه و نخست گفتگوی من مهرزاد قاسمفر بود با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایروان. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.